ساعت 22 به وقت ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه هفتم اسفند سال 1399 برابر با 25 فوریه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلهری.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که اگر توافقی میان ایران و قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست نیاید، جامعه بین‌الملل با وضعیت کاملا جدیدی روبرو خواهد شد. آقای گروسی در گفتگویی با تلویزیون NHK ژاپن که روز چهارشنبه پخش شد، توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران را یک لطمه بسیار بزرگ برای آژانس و جامعه بین المللی توصیف کرد.
This is a big loss. Losing the AP is a very very important loss for us, for the international community, I would say.
او گفت در سفر اخیرش به تهران آژانس سیستمی ایجاد کرد که بتوان به مدت 3 ماه به وسیله دوربین و دیگر وسایل نظارتی به گردآوری اطلاعات ادامه داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود تنها در صورت حصول توافق میان ایران و دیگر طرف‌ها آژانس خواهد توانست به این اطلاعات دسترسی یابد. او تأکید کرد که گزینه دیگری برای به دست آوردن این اطلاعات وجود ندارد، زیرا ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده است. با این حال او گفت هنوز فضای اندکی برای ادامه مذاکره میان همه طرفین وجود دارد. عرفان قرشین کمیسیونر بخش مکران در استان سیستان بلوچستان پاکستان روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوختبران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز 4 اسفند به ناآرامی و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شده که تعدادی کشته و مجروح بر جا گذاشته است. روز پنجشنبه به رغم ادعای یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراض‌ها و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه یکی از مقررات وضع شده از سوی دولت پیشین این کشور در زمینه مهاجرت را لغو کرد. بر مبنای آن مقررات به موجب فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، راه ورود بسیاری از افراد متقاضی دریافت اقامت دائم در ایالات متحده سد شده بود. آقای ترامپ گفته بود که این تصمیم را برای حمایت از کارگران آمریکایی که بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا بیکار شده‌اند گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه این استدلال را رد کرد و گفت که صادر نشدن روادید برای متقاضیان گرین کارت باعث دور ماندن افراد خانواده ها از یکدیگر و آسیب زدن به کسب و کار در ایالات متحده شده است. تیر ماه امسال بیش از 200 برنده لاتاری گرین کارت آمریکا از 70 کشور جهان و خانواده های آنها در دادگاهی در آمریکا از دولت دونالد ترامپ شکایت کرده بودند. و قاضی پرونده مردی که اخیراً دادستانی تهران خواستار صدور حکم اعدام برای او به دلیل شرب خمر شده بود، از آزادی او خبر داد. محمد رضا محمدی کشکولی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که این شخص در پرونده اخیرش به گفته او شرایط مجازات سنگین را نداشته و به همین دلیل براءت گرفته و الان آزاد است. سوم اسفند امسال خبرگزاری رکنا از درخواست مقام‌های قضایی برای صدور حکم اعدام در مورد یک مرد 73 ساله به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی خبر داده بود. در گزارش این خبرگزاری آمده بود که این فرد که پیشتر چند بار به اتهام شرب خمر بازداشت و هر بار شلاق خورده بود، در 4مین بازداشت این اتهام را رد کرده است. نوشین؟
سپاسگزارم. روز به بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کشته شدن شماری از سوختبران در مرز سیستان و بلوچستان به بروز درگیری‌هایی در این استان منجر شده.
نیروهای انتظامی متأسفانه اکثر به طرف راننده تیراندازی می‌کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می‌کنند.
همزمان با تشدید تنش‌ها در سیستان و بلوچستان، اخبار حاکی از قطع اینترنت در این استان است. و فرزند ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی، از فشارهای روحی بر مادرش در زندان خبر داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، کشته شدن شماری از سوختبران و درگیری ها در این استان در روزهای اخیر خبرساز شده است. در این ارتباط توجه ها معطوف به سوختبران بلوچ شده، چرا اینکه این شغل به شغل نخست در این منطقه تبدیل شده است. با هم بشنویم توضیحات عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ ساکن بریتانیا رو در این باره.
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. این علت اصلی شهروندان بلوچه که اما سوختبری میکنن یا اینکه کالابری میکنن در بین مرز. همچین اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه ها عبور میکنن که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمیکنن، اکثر به طرف راننده تیراندازی میکنن یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی میکنن که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنه که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنه از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا یعنی اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه. قضیه اینه که دو سه سال گذشته یک طرح هم اجرا شد به نام طرح فروش قانونی سوخت به مرزداران، اونم تا شعاع 20 کیلومتری مرز بود. اون طرحی که اجرا شد هیچ گونه منفعتی برای مرزداران نداشت. افراد خاصی و عده خاصی که با سپاه نزدیک بودن یا اینکه با سپاه در ارتباط بودن، اونا از این طرح منفعت بردن. در واقع همه از بلوچستان دارن کار میکنن، تنها مرزشینان نیستن، شهرهای مختلف بلوچستان، حتی بلوچهای مقیم اطراف بلوچستان. مثلا ما از بلوچهایی داریم که وضعیت اقتصادیشون در استان کرمان هم بد هست ولی چون بلوچ هستن میان طرف بلوچستان و به سوختبری مشغول میشن. ما بلوچهایی داریم که در استان هرمزگان هم هستند، همه اینا به کار سوختبری مشغول هستند. با این طریق که انجام میگیره صدها هزار از جوانان یا نانآوران خانواده ها بیکار میشن که طبیعتاً برمیگرده که این خانواده هم مصدر دخلشون رو از دست میدن. طرح رزاق به نظر ما یک طرحیه که برای دور زدن تحریم هات بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده ها یا بعضی از مرزشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبران میکنن. خب ما میگیم چجوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه؟ فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه. یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار را انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسلاح کار و از اینکه منبع درآمدی داشته باشند منع میکنند. یقینا اگر بلوچی کاری پیدا بکنه در مزرعه یا در کارخانه یا در مؤسسه باشه، ترجیحاً 100% کار کارگری رو ترجیح میده به این سوخت بری، ولی متاسفانه کار فراهم نیست. مهندسی چند وقت پیش با من در این مورد صحبت کرد که یک راننده بلوچ استخدام کرده بودن. خودشون میگفتن که راننده بلوچ بهش میگفت مادر من خیلی خوشحاله که سوختبری نمیکنم و اینجا کار پیدا کردم، ولی همه شهروندان بلوچ نمیتونن، بقیه سوخترا نمیتونن کار پیدا بکنن.
توضیحات عبدالله عارف مدیر کمپین فعالین بلوچ ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما درباره تنش و درگیری در سراوان در پی کشته شدن چند نفر از سوختبران توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هم بشنویم دیدگاه مهم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد.
بلوچستان کلن از بعد به این کار آمدن رژیم در یه نوع تحریم رسانه‌ای قرار داره، یعنی اونجا برخلاف جای دیگه ایران این حکومت اعلام نشده نظامی وجود داره و مسئولیت به اصطلاح امنیت یا ناامنی در واقع من باید اسمشو بگذارم سپاه پاسدارانه. هیچ جای ایران مسئولیت امنیت، مسئولیت مرزها دست یک نیروی به اسم سپاه پاسداران نیست، بلکه دست ارتش امنیت مرزها. ولی در بلوچستان تمام پروژه ها، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت سدها و اینا، آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. در این سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن. بله، این طرح رزاق در واقع طرحیه که محدود بکنه که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق، بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم‌ها و با توجه به اینکه در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. اینو محدود کرده فقط به افرادی که در 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند، بقیه بلوچ‌ها نتونند از این مزایای طرح و خرید فروش مرزی استفاده بکنند. در عوض سپاه پاسداران فیلم‌ها به دست ما رسیده که تانکرای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونا رو به جیب خود میزنه و بنابر همین طرح سپاه پاسداران اون دروازه ورودی و خروجی مرز رو به طرف مرز پاکستان بستن اون روز، با وجود اینکه سوختبران منتظر بودن که برن و برن مرز طبق روال قبلیشون و سوختشون بفروشن و بیان، سپاه پاسداران اجازه ندادن و درگیری وجود اومد. ببین، سپاه پاسداران اونجا نیست که برای مردم بلوچ شغل ایجاد بکنه، بلکه برعکس، سپاه پاسداران یه دیدی داره نسبت من مردم بلوچ که مردم بلوچ خودی نیستن و تمام طرحهایی که در بلوچستان هست در این جهت حرکت میکنه. شواهدش اینه که مثلا در جنوب بلوچستان 5 تا سد درست کردن، در تمام دنیا سدها رو درست میکنن به خاطر اینکه بتونن از آبشون استفاده بکنن برای کشاورزی، برای مثلا در صنعت، اما این آب تبخیر میشه، در پایین همین سدها مردم تشنند، باغات مردم خشک شده، مردم تقاضا کردن از سپاه پاسداران که مسئولیت این سدها رو داره آب رو باز بکنن که مردم بتونن کشاورزی بکنن، ولی این کار رو نکردن.
توضیحات مهم سرخوش مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد رو میشنیدید. قطعی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان بنابر روایت شهروند روزنامه نگاران مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته. بسیاری از کاربران به مقایسه این اتفاق با حوادث مشابه در اعتراضات آبان سال 98 دست زدند. مقام‌های رسمی تاکنون در این باره سکوت کردند. در همین زمینه با هم بشنویم دیدگاه امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در لندن رو.
ببینید در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان بلوچستان چیزی هستش این است که کلن اینترنت دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان یکی از دقیقه در پایین ترین رتبه قرار داره و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این استش که به دلیل اینکه به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلش وصل هستن. این به چیز من این اهمیتش چی هست؟ اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل از طریق مخابرات ایرانسل رایتل اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست. و خب به سخن آقای دقیقه وزیر ارتباطات اشاره کردید، مشکلی که وجود داره در مورد این سخن به صورت کلی وقتی که کلا مقامات ایران مخصوصا حالا بگیم در طول 10 سال گذشته و مخصوصا در دولت دوم روحانی هر وقت از اینترنت صحبت میکنن در مورد اینترنت جهانی صحبت نمیکنن، وقتی که میگن دسترسی نمیخوان بهبود بدیم در مورد اینترنت داخلی همون شبکه ملی اطلاعات یا همون شما صحبت میکنن که اینکه افراد بتونن وبسایت های داخل ایران ببینن و خب دغدغه دولت ایران در نهایت و حکومت ایران نیستش که دسترسی افراد به اینترنت جهانی راحت تر کنه. ببینیم هم و مثال مشخصش فیلترینگ شدیدی هستش که روی اینترنت در ایران وجود داره. حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. مهمترین دلیلش هم نیست که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی نداشته باشه روی چیزی میترسه. چون همونجوری که میگه روی رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل هیچ مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه، این نگاه امنیتی هستش و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلاً حکومت ایران علاقه زیادی به بهبود بهبود زیرساخت‌ها در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. واقعش می‌خوام من 11 سال پیش این زاهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تمام بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده و این از زیرساخت همونی که بوده بوده.
نقطه نظرات امیر ثابتی کارشناس امنیت دیجیتال در لندن رو می‌شنوید و ما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
تمام بلایا و بدبختی و بیچارگی‌هایی که گرفتار ملت ایران شده، این همه تجمعات تظاهرات کش خوشورا در سیستان جای دیگه هر جای ایران که باشه، نتیجهش یکیه و این اینه که این یه نتیجه نظام منسوخه قدیمی است. این نظام باید از بین بره تا یه نظام دموکراتیک در انتخابات آزاد جایگزین این نظام بشه.
حکومت اسلامی در ایران به پیشباز عید با کشتن بهنام محجوبی و به دار کشیدن یک جنازه یک زن و همین اخیراً به رگبار بستن بچه های فقیر بیگناه بلوچستان میره، پیشبازی برای به اصطلاح هدیه نوروزی میده به مردم ایران با این شکل، با این شیوه که ویژه همیشگیه این حکومت جنایتکاره. مردم نباید دیگه بی تفاوت و صبوری کنن.
کدوم برجام وقتی آقای خامنه این موشکش رو جمع نمی کنه امریکا نمیاد پای میز مذاکره. من نمیدونم کدوم برجام یه توضیح این ملت بده به من. این پیش شرطش اینه که شما موشک و برنامه اتمی و بعد خود خامنه ای باید بیاد پای میز مذاکره. اینا دیگه روحانی رو به رسمیت نمیشناسن. یه دفعه رفتن جلو دیدن آقا سرکاری رئیس جمهور تو ایران کشکه.
هدف نهایی آقای خامنه‌ای در زمینه گردش آزاد اطلاعات این نیست که اینترنت رو گران بکنه، بلکه اینه که اینترنت رو به کل قطعش بکنه و ایشون چون از سایه خودش هم میترسه، از هیچ چیزی بیشتر از این اینترنت ترس نداره، چون میترسه مردم مثلا کارگزار بذارن، مثلا یه جا با هم برن یا بحثی بکنن یا به گفتمان بشینن، به دو کلام حرف حساب بشینن. فقط ما باید ایدئولوژی ایشون رو دنبال کنیم، وگرنه اینترنت چیزایی که توش هست اصلا با ایدئولوژی آقای خامنه‌ای اصلا در تضاده.
دوباره جمهوری اسلامی با ترسوندن غربی ها داره از اونا باج میگیره، انگار که 42 سال تجربه ناموفق غربی ها در سازش با جمهوری اسلامی کافی نبوده. یادمون نره تا باج دهنده نباشه، باج گیرنده هم وجود نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه خواهد داد و موضوع ایران اصلی ترین موضوع مورد بحث خواهد بود. در همین حال صدایی که از تهران در این باره به گوش میرسد همچنان پرهیز از مذاکره و دوری کردن از گزینه دیپلماسی است که واشنگتن بر آن اصرار دارد. در این باره با هم بشنویم از مهرداد میردامادی.
نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که شورای حکام این آژانس دوشنبه آینده 11 اسفند ماه اجلاس بهاری خود را آغاز خواهد کرد و موضوع ایران باز هم موضوع اصلی آن خواهد بود. میخائیل اولیانوف در پیام توییتری خود می نویسد با نزدیک شدن به جلسه شورای حکام وضعیت رو به وخامت گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آخرین موضع‌گیری خود در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی می نویسد رفتار آمریکا تغییری نکرده و سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز مقصر عدم انجام داد و ستد با ایران در 3 سال گذشتند. اینها باید مشکلات را برطرف کنند، نه اینکه به گفته محمد جواد ظریف از ایران بخواهند به اقدامات جبرانیش پایان دهد. وزیر خارجه ایران در انتهای پیام خود این اظهارات نت پرایس در نشست مطبوعاتی چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا را نیز آورده است. در طول چند سال گذشته، یعنی از زمانی که آمریکا برجام را در ماه می 2018 ترک کرد، ایران چند گام از توافق هسته‌ای دور شده است. توافقی که تا زمانی که اجرا می‌شد قابل راستی آزمایی بود و به شکلی ماندگار جلوی توانایی ایران در به دست آوردن سلاح هسته‌ای را می‌گرفت. محمد جواد ظریف البته به بخش دیگر سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که حاوی پیشنهاد مذاکره با ایران بود پاسخی نداده است. ما پیشنهاد مشخصی هم ارائه دادیم و آن این است که ایالات متحده حاضر است با ایرانی ها در چارچوب توافق 5+1 تعامل و دیدار کند. دیپلماسی و مذاکره توصیه همه طرف ها به جمهوری اسلامی برای رهایی از این بن‌بست به وجود آمده در روابط اقتصادی سیاسی ایران با جهان خارج است که مردم عادی در سرتاسر ایران هر روز و هر ساعت با پیامدهای منفی آن دست و پنجه نرم می کنند. اظهارات هیکو ماس وزیر خارجه آلمان در نشست خبری چهارشنبه هم بر همین سیاق بود.
Sie muss der Iran verstehen, dass es jetzt darauf ankommt zu deeskalieren und das Angebot.
ایران لازم است این موضوع را درک کند که آنچه واجد اهمیت است کاستن از تنش و پذیرش پیشنهاد دیپلماسی است که از جمله از سوی ایالات متحده مطرح شده است. مذاکره‌ای که مشخص کند چه کسی چه اقدامی باید صورت دهد تا توافقی کلی حاصل شود تا در پایان ایالات متحده دوباره جزی از این توافق باشد. هرچه مقام‌های جمهوری اسلامی به تبعیت از آیت الله علی خامنه‌ای از دیپلماسی با غرب برای حل مسائل خود اکراه دارند، کشورهای دیگر با اطلاع از این راهبرد تهران بر شرکت در هر گونه اقدام دیپلماتیک برای فشار بر ایران استفاده می‌کنند. بنابر خبر دفتر رسانه دولتی بحرین، در تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و همتای بحرینیش شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه، طرفین بر اهمیت شرکت داشتن در هر گونه گفتگو درباره پرونده هسته ایران تاکید داشتند. تا اینجای کار تهران در عدم اعتقاد به کاربرد دیپلماسی برای معضل کنونی متحدی ندارد. تا جایی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت نباید اجازه داد تا جستجو برای یافتن راه‌های سیاسی برای اجرای کامل توافق هسته‌ای برجام بغرنج‌تر شود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ناهید تقفی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، بیش از 4 ماه است که بدون ارائه دلیل و اتهام مشخصی همچنان در سلول انفرادی زندان اوین به سر میبرد. دختر این زندانی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به بیماری و فشارهای روحی و روانی ناشی از بازجویی‌های مکرر مادرش، از دولت آلمان هم خواسته در مذاکرات غیر رسمی احتمالی بر سر توافق برجام درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتگو کند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ناهید تقوی 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش در تهران بدون ارائه هیچ گونه دلیلی بازداشت و روانه زندان اوین شد. چندی بعد اعلام شد خانم تقوی 66 ساله در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف نگهداری می شود. به این ترتیب او بیش از 4 ماه است بدون دسترسی به وکیل، همچنان در سلول انفرادی این بند شرایط سختی را پشت سر می گذارد. به گفته خانواده این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، مقام‌های زندان اوین با آزادی این بازداشتی در قبال تأمین قرار وثیقه مخالفت کرده و همچنین به ناهید تقوی گفتند تنها پس از پذیرفتن وکیلی که آنها صلاحیتش را تایید کنند اولین دادگاه او برگزار می شود. پس از گذشته بیش از 4 ماه از بلا تکلیفی این زندانی، دخترش مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت مادرش در بند 2 الف بازداشتگاه اوین اینطور گفته:
مادرم ناهید تقوی در این بند نه به کتاب دسترسی داره، نه به رابطه اجتماعی با زندانیای دیگه. از اون برم تو این بند 2 الف خیلی محیط سختی براش هستش. مادرم در سلولش دوربین هستش که 24 ساعت مونیتور میشه. هر دفعه سلولش رو ترک میکنه بره بازجویی، چشم بند میبندن. حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه، غذا بخوره و بخوابه، و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. بر اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان بیش از 4 ماه کاملا ازش گرفتن، دسترسی به وکیل مستقل نداره و اتهاما گفته نمیشه. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
خانم کلارن، وضعیت سلامتی مادر شما خانم ناهید تقوی الان چگونه است؟
ببین، مامانم فشار خونش از اول بالا بود، از اون ور در باز داشتش، الان مریضی دیابتو گرفته که نداشت. از اون طرف هم مادرم در ملاقاتی که دوشنبه با داییام داشت گفتش من اینجا خیلی تنها هستم و خواهش کرد به بند عمومی ببرنش. یعنی این نشون میده برای من که دیگه بسه، یعنی دیگه بعد از 4 ماه هر چقدرم سعی کنی کنترل خودتو داشته باشی و قوی باشی، بالاخره دیگه اعصابت خرد میشه. من خودم تصور میکنم الان که کرونا هست، هممون تو خونه مجبوریم هستیم، مردم آزاد دارن دیوونه میشن دیگه، چه برسه آدم موقعی که در همچین شرایطی باشه تحت فشارهای بازجویی، فشارهای روحی تو این محیط.
مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در پایان این گفتگو یادآور شده از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خواسته در مذاکرات غیر رسمی احتمالی کشورهای 5+1 بر سر توافق برجام درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حدود 3 هفته به پایان سال باقی مانده و در این روزها با افزایش شمار مبتلایان سفر به 4 استان ایران ممنوع اعلام شد و تردد به چند شهر هم در استانهای مختلف ممنوع شده. فرهنگ قویمی که آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا رو در ایران دنبال کرده الان روی خط تلفن با ماست. آقای قویمی، کدام شهرها و استانها در ایران الان در فهرست ممنوعه ترددها هستند؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی، در آستانه نوروز همونطور که اشاره کردین سفر به 4 استان ایران ممنوع اعلام شده و در این حال تردد به 7 شهر هم که در ایام نوروز محل گردشگری است همچنان ممنوعه. پلیس راهور ناجا اعلام کرده که سفر به استان خوزستان و 3 استان شمالی کشور یعنی گیلان، مازندران و گلستان ممنوعه و شهرهای قم، مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، بندر عباس، کیش و قشم هم شهرهایی هستند که تردد به اونها ممنوع اعلام شده. در حال حاضر هم 11 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که همه در استان خوزستانند: شهرهای آبادان، اهواز، خرمشهر، دسفول، بندر ماهشهر، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، هویزه و کارون که در وضعیت قرمزند. 31 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و 252 شهرستان هم در وضعیت زرد. به طور کلی میشه گفت که بسیاری از شهرهای ایران از منظر ابتلای مردم به ویروس کرونا در وضعیت نامساعدی قرار دارند. خانم نوشین،
آقای قویمی، اخیراً استان خوزستان با افزایش شدید مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه از نوع جهشیافتش روبرو شده. مقام‌های محلی هم گفتن که این استان قرنطینه بشه. آیا از تصمیمات نهایی هم خبری هست؟
هر شبت یکی از این مقام‌های محلی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان محمد علوی، اعلام کرده که در پی افزایش بیماران مبتلا به کرونا و همچنین بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس جهشیافته کرونا، برای تعطیلی کامل استان خوزستان و قرنطینه این استان تا کنون 3 نامه به ستاد مقابله با کرونا نوشته، اما ظاهرا تا الان با این درخواست موافقت نشده. آقای علوی گفته که از 66 مورد مبتلایان به ویروس کرونا جهشیافته 27 مورد در استان خوزستان بوده و بر اساس آمار رسمی در هفته گذشته دست کم 3 کودک بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جهشیافته در این استان جنوبی ایران جان باختند. در ضمن روز چهارشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا از شناسایی 112 مبتلا به ویروس جهشیافته خبر داد و گفت 8 نفر هم به دلیل ابتلا به این ویروس جان باختند. با وجود به هر حال پافشاری مقام‌های بهداشتی استان خوزستان برای قرنطینه و تعطیلی کامل این استان، مدیریت کرونا تنها با محدودیت شدید و ممنوعیت تردد به این استان موافقت کرده. در همین حال در ارتباط با ویروس کرونا جهشیافته وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که در 11 استان هم بیمارانی مشاهده شده که آلوده به ویروس جهشیافته بودند، که میدونید که برای اولین بار این ویروس جهشیافته در بریتانیا شناسایی شد و بنابراین برخی از مقام‌های ایرانی بهش میگن ویروس انگلیسی. در حال این 11 استان عبارتند از استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس، هرمزگان، استان تهران مرکزی، ایلام، قزوین، گیلان، البرز و آذربایجان غربی. خانم نوشین،
آقای قویمی، درباره تهران چه خبر؟ درباره اون، چون به هر حال وزیر بهداشت سعید نمکی درباره وضعیت تهران هم ابراز نگرانی کرده بود.
هر شبت که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران علیرضا زالی گفته که شیوع ویروس جهشیافته در تهران شدت گرفته و او این مسئله رو بسیار خطرناک و بسیار نگران کننده توصیف کرده. آقای زالی گفته که شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با علائم مشکوک به کرونا در تهران در مقایسه با هفته قبل بیش از 12% افزایش یافته که درصد بالایی است و آمار بستری شدگان در بیمارستان‌های پایتخت هم بیش از 10% اضافه شده. آقای زالی همچنین گفته که تنها در یک شبانه روز گذشته 272 بیمار جدید کرونایی در بخش‌های عادی و 110 نفر هم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های تهران بستری شدند که به گفته او بعضی از این بیماران احتمالاً به ویروس کرونا جهشیافته مبتلا هستند. البته این را اضافه کنم که احتمال داره این آمار بیش از اینها هم باشه، همونطوری که قبلا هم دیدیم که آماری که مقامات دولتی میدن معمولا مورد تردیده و گفته شده که آمار پیشین چند برابر بیشتر بوده.
بله سپاس. ایاکی به این طور رسیده آقای قویمی،
خیلی متشکرم.
سپاس گذارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه ارتش این کشور را به تلاش برای کودتا متهم کرد و از هوادارانش خواست تا به خیابان‌ها بیایند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روبیک میناسیان، خبرنگار در ارمنستان.
به دنبال درخواست ارتش ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نخست وزیر این کشور، پاشینیان این اقدام را یک کودتای نظامی عنوان کرد و اعلام کرد که مردم در میدان جمهوری ایروان برای شنیدن سخنرانی وی تجمع کنند. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان آمده ستاد کل اعتراض قاطعانه خود را نسبت به برکناری معاون اول رئیس ستاد به دلیل غیر منطقی بیان می کند و اعلام می کند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن منافع ملی و دولتی ارمنستان و صرفاً بر اساس احساسات شخصی انجام شده. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در میدان جمهوری ایروان برای مردم سخنرانی کرد و به ارتش دستور داد که به کار خود ادامه دهند و از مرزهای جمهوری ارمنستان محافظت کنند. پاشینیان همچنین از گاسپاریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان خواست تا اگر رئیس جمهور با پیشنهاد برکناری او موافقت نکند داوطلبانه استعفا دهد. لازم به ذکر است که بر اساس قانون اساسی ارمنستان رئیس ستاد کل میتواند توسط رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس دولت منصوب و برکنار شود. اگر رئیس جمهور پیشنهاد نخست وزیر را امضا نکند به طور خودکار ظرف 15 روز اجرایی می شود.
در حالی که شماری از وکلا در ایران پشت میله‌های زندان هستند، روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه در ایران روز وکیل نامگذاری شده. گفتگو داشتم با حسین رئیسی، وکیل در کانادا، در این باره.
در تاریخ 7 اسفند 1333 متعاقب فعالیت‌هایی که در زمان دولت شادروان دکتر محمد مصدق انجام شده بود برای اینکه قانون وکلای دادگستری ایران از ساختار قضایی و نظام دادگستری مستقل بشه، قانونی تصویب شد به نام لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری و از اونجایی که ساختار قانون وکلای دادگستری و انتخاب وکیل، تربیت وکیل، نظارت بر وکیل را به صورت کاملا مستقل و بسیار مدرن در اون قانون پیش بینی شده، اگرچه تغییراتی درش انجام شده و پس از انقلاب مشکلات متعددی سر راه قانون‌های وکلا قرار گرفته و همچنان قرار داره.
با وجود استقلال قانون وکلای دادگستری که شما هم اشاره کردید بهش، چرا در ایران ما همچنان وکلای زندانی داریم؟
مشکل بزرگی که وجود داره و همکنون آقای امیر سالار داوودی، محمد نجفی، نسرین ستوده، خانم سهلا حجاب از کسانی هستند که وکیل هستند و در زندان هستند، بسیاری از اونها به واسطه فعالیت وکالتی، صرفاً فعالیت وکالتی زندانی شدند. این رفتار در واقع به دلیل این هست که یک مجموعه از فعالیت هایی که قوه قضاییه بعد از انقلاب بلافاصله داشته، همچنان که قبل از انقلاب هم ما مشکلاتی داشتیم و اصلاحاتی که انجام شد مناسب نبود، نظام قضایی قبل از انقلاب، دادگاه‌های نظامی، وکلای نظامی را برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در نظر می‌گرفتند، بعد از انقلاب دادگاه‌های انقلاب و به تدریج وکلای مشخصی برای دخالت در پرونده‌های مهم در نظر گرفتند که در انگار تکرار تاریخ هست، تاریخ سرکوب قبل از انقلاب و پس از انقلاب، و همچنان به دلیل اینکه در یک ساختار دموکراتیک نیستیم، به دلیل اینکه سیستم قضایی در حال حاضر در جمهوری اسلامی یک سیستم کاملا مستقل از حکومت نیست و نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس دیوان عالی کشور، نه بخش‌های دیگر قوه قضاییه به صورت دموکراتیک و با دخالت مردم و یا حداقل چه مستقیم چه غیر مستقیم و یا با دخالت قضات و بدنه قوه قضاییه انتخاب نمیشن، خود به خود ساختار تحمل نمی‌کنه رفتار وکلای آزاد اندیش، رفتار وکلایی که در درون خود سیستم قصد دارن بخش های قابل استفاده ساختار را برای دفاع بهتر از موکلینشون، از انسانها، برای تحقق عدالت استفاده کنن، خب تحمل نمیشه و بنابراین خود به خود منجر به تضییقات و فشارهایی بر کانونهای وکلا شده. وکلای متعددی در حال حاضر تحت فشارهای سازمانهای اطلاعاتی متعدد، چه اون که وابسته به دولته، چه اون که وابسته به سپاه و نهادهای دیگه هست، چه اون که وابسته به قوه قضاییه.
برای جلوگیری از زندانی شدن وکلا در سیستم قضایی ایران چه قانونی باید وضع بشه یا تغییر بکنه؟
به عنوان قانون هست به نظر من تا حدودی وجود داره. یک ماده واحده تصویب شده از مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اون مقرر شده به طور خیلی روشن که وکلا در حین انجام وظیفه از تأمینات شغل قضایی برخوردار است. یعنی وکیل به واسطه انجام وظایف وکالتی نباید مورد تعقیب قرار بگیره. یعنی وکیل باید به موجب قانونی که تصویب شده و به موجب لایحه استقلال قانون وکلا مشخص است و به موجب ساختاری که وجود داره، بحث نظارت، بحث غیر قابل تعقیب بودن وکیل به واسطه انجام وظیفه وکالتی، این یک اصل است. ایران پذیرفته، هم اسناد بین‌المللیش رو پذیرفته، هم قانون و مکانیزمش وجود داره. ولی متأسفانه اون چیزی که نیاز هست بحث اجرا هست. باید حاکمیت دست از دخالت در امور وکلا برداره، اجازه بده وکلا مثل همه کشورها، مثل حتی افغانستان، نگاه کنن به کشورهای دیگه، نگاه کنن به قزاقستان، نگاه کنن به مغولستان، پاکستان، حتی سیستم وکالتی پاکستان، سیستم وکالتی ترکیه. به هر کدوم از اینا ما نگاه بکنیم، وکلا از استقلال عمل بسیار بالاتری برخوردار هستند. دلیلش دخالت‌های نابجای حاکمیت در امور مربوط اونها، عدم تحمل وکیل و مسئله عدالت است. فقط اون چیزی که باید تغییر کنه نوع نگاه حاکمیت هست به نهاد وکالت و به رسمیت شناختن استقلال اون.
حسین رئیسی بود، وکیل ساکن کانادا، پایین بخش این مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات با مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
از حدود یک سال و نیم پیش زندانیست، زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضایی ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، برای سکینه پروانه تعیین کرد، به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سر دادن شعار در زندان اوین تشکیل شد. تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در چهاردیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.